أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. خدا رو شکر میکنیم که ما مخاطب این آیه قرار گرفتیم که ای کسانی که ایمان آوردید، بر شما روزه نوشته شد، برای شما روزه مقرر شد. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. همونطور که بر پیامبران پیشین هم ما نوشته بودیم، نه لزوما بر امتشون. روایت است کما کتب علی الذین من قبلکم، مراد انبیا هستند، چون مخاطب آیه یا ایها الناس نیست، یا ایها الذین آمنوا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خیلی آیه عجیبیه، همه آیات قرآن اینطوریه. این یکی از کلیدهای تقواست. خدای متعال وقتی میفرمایند لعل، خدا که شک ندارن که خدای متعال این رو کلید تقوا قرار دادن. یعنی ما وقتی که روزه میگیریم در ماه مبارک رمضان، اون تقوایی که اساس اخلاق، رئیس اخلاق، تقوا رئیس الاخلاق، اون تقوایی که قرآن می‌فرماید والعاقبتو للمتقین والعاقبتو للتقوا انما یتقبل الله من المتقین، اصلا کار اون کسانی که متقین هستن سرانجام داره و عاقبت داره و عمل اونها پذیرفته میشه. وقتی که ما راجع به تقوا به قرآن، به روایات مراجعه میکنیم، اینقدر عجیب غریبه که آدم فکر میکنه که اگه آدم فقط همین یه کار رو بکنه بسه. اتفاقا این خیلی برداشت غلطی هم نیست، چون در اون خطبه‌ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایراد فرمودن در آخرین جمعه یکی از ماه‌های شعبان که در فضائل ماه مبارک رمضان، آشخباس قمی رحمت الله علیه ترجمه اون رو در اول باب ماه مبارک ترجمه اون رو آورده، آدم شگفت زده میشه از چیزهایی که خدای متعال توی این ماه قرار دادن. دیگه انگار همه چی فراهم شده، چه شما عمل بکنید چه عمل نکنید. عمل بکنید که عمل کن فیه مقبول، دعا کن فیه مستجاب. عملم نکنید که نوم کن فیه عباده، انفاس کن فیه تسبیح. خیلی ماه عجیبیه. بعد این همه مطالبی که فرمودن، بعد فرموده بودن که مهمان خدا این، خدا شما رو تکریم کرده، و بعد فرمود که ماهیست که آمده برای برکت و رحمت و مغفرت. بعد وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام سوال میکنن که در میان این همه اعمالی که در ماه مبارک رمضان وجود داره، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، برترین اونها چیه؟ چون آدم حالا بالاخره گاهی میگن مؤمن زیرکه، خب میگرده در بین اعمال کدوم رو انجام بده که اصلا افضله. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن الورا و انمحارم الله، برترین عمل اینه که آدم حرمت صاحب مهمانی رو نگه داره. پس اون برداشته برداشت خیلی غلطی نیست که تقوا در واقع اساسه. اگر کسی ماه مبارک رمضان رو و روزه ماه مبارک رمضان رو و صیام رو و این خود مراقبتی رو در آیات رو دنبال کنه، واقعا شگفت زده میشه. بعد فکر میکنم یکم این قسمت هایی یک کمی براش قابل هضم باشه که یورید الله به کمال یسر، خدا برای شما آسونی خواسته، ولا یورید به کمال عسر. خب خواستیم گفتگومونو در واقع با یه شکر و حمد خدا آغاز بکنیم که حمد خدای را، شکر خدای را که ما رو جزء کسانی قرار داد که این ماه مبارک رو درک بکنیم و بتونیم روزه بگیریم و خودمون رو مخاطب این آیه بدونیم. انشالله که ما جزء ایمان آورندگان هستیم انشالله، و از خدا میخواهیم که از این گردونه هیچ وقت خارج نشیم. خب توفیق نصیب ماست که در دهم ماه مبارک رمضان یه توجهی بکنیم به حضرت خدیجه سلام الله علیها، کسی که شاید آدم بخواد یه عده‌ای رو جزء افرادی قرار بده که نه تو تاریخ مظلومند غیر از اهل بیت علیهم السلام، بخوان قرار بده نام اونها رو جزء اون کسانی که مظلومند، نام حضرت خدیجه سلام الله علیها، نام حضرت ابو طالب علیه السلام، نام این بزرگواران جزء اون ردیفای اوله. شاید از دو جهت هم اینجور باشه که هم در زندگانی خودشون مظلومانه زندگی کردن و هم تاریخ اونا رو مظلوم کرد، نه تنها به اونا اعتنایی نکرد بلکه سعی کرد که اون نوری که اونا داشتن و اون از خود گذشتگی و از جان گذشتگی که داشتن اون رو تاریخ یه جوری خرابش کنه و کسای دیگر رو مطرح کنه. بالاخره تاریخ دیگه، تاریخ و انسان ها می نویسند. درسته ما تو تاریخ زندگی می کنیم، ولی زندگی ما به دست بعدی ها نمی رسه، اونی که می نویسند می رسه. خدا رو شکر می کنیم که توجه ما رفت به سوی چنین شخصیتی، به سوی چنین موضوعی و این مناسبت، و انشالله خدای متعال به فضل و کرمش به هر کس که در این در واقع داستان سهیمه، شنونده، تدارک کننده، همه اونها رو خدای متعال به فضل و کرمشون مورد عنایت خاص رسول خدا صلی الله علیه و آله انشاءالله خدا قرار بده. عرض کنم که اجازه بفرمایید که ما بحثمون رو با یه فرمایشی از امیرالمؤمنین علیه السلام آغاز بکنیم. یکی از فرمایشات حضرت که در نهج البلاغه هست، نامه ایست که امیرالمؤمنین علیه السلام برای فرزندشون گذاشتن. میدانید که نهج البلاغه توسط سید رضی به سه قسمت، به سه در واقع نوع تقسیم شده. سید رضی بناش این بوده که فصل اول رو اختصاص بده به خطبه های حضرت، که البته در بین خطبه ها هست فرمایشاتی از حضرت که خطبه نیست، ولی خب چون جای دیگری نمیشد تو خطبه ها آورده. یه قسمت هم آخر هست که تحت عنوان حکمت ها، یا ما میگیم کلمات قصار، که اونم در واقع معمولا عبارات کوتاه تری است، گاهی نیم خط، یک خط، گاهی بیشتر، که اینها گاهی تقطیع شده یک عبارت طولانیه و گاهی هم نه، یه عبارت کوتاهی ها رو برگرفته از یک در واقع خطبه، یا نه خودش به تنهایی بوده که در صورت خوندنش و مراجعه بهش، آدم وقتی مراجعه میکنه تازه میفهمه که هیچ وقت خسته نمیشه، سیر نمیشه. البته اینجور کتاب ها رو که میدونید آدم نباید روزنامه ای بخونه، بعد یکی دو تا حکمت بخونه، فکر کنه، باهاش زندگی بکنه. قسمت اول خطبه ها بود، قسمت آخر حکمت ها بود، قسمت وسط نامه هاست که نامه هایی است که حضرت مرحوم فرمودن. چون ببینید تنها امامی که به لحاظ ظاهری حدود 5 سال حکومت داشتن و اقتضای حکومت یه سری ارتباطاتی است که توش خطبه هست، توش نامه هست، امیرالمؤمنین علیه السلام بودن. نهج البلاغه کتاب خیلی نفیسی است و از نظر اون جایگاه تاریخیش و اون جمع‌آوری سیدرضی تقریبا استثنائیه و در بین اهل سنت هم خیلی نفوذ داشت. البته سالیانی است که دارن سعی میکنن یه جوری جلوی نفوذ او رو بگیرن و علمایی که جدیدن دارن میان به عرصه در واقع حالا ظهور پیدا میکنن و مردم میشناسن، تقریبا دارن کسانی قرار میدن که دیگه با این کتاب خیلی آشنا نیستن غریبا، ولی قبلی ها اینطوری نبودن. بعضیاشون شرح نوشتن، بعضیاشون مقید بودن به خوندن این کتاب. در نامه 31 که معروفه، نامه ایست که حضرت به فرزندشون نوشتن، حالا ما کاری نداریم به امام حسن علیه السلام بوده، به محمد ابن حنفیه بوده، اونجا حضرت یه توصیه به فرزندشون میکنن در جهت اینکه تاریخ رو بداند، حالا ما تعبیر امروزی بکنیم مثلا تاریخ را بخواند. ما امروز به کتاب تاریخ که مراجعه میکنیم و به تاریخ که مراجعه میکنیم، حالا با توجه به اینکه شما اگه ببینید فراوانی افرادی که علاقمندن به خوندن تاریخ، غیر از اونایی که شغلشونه یا رشته دانشگاهیشونه، کسایی که علاقمندن مراجعه کنید، دو طیف رو بیشتر میبینید. یکیش اینه که بالاخره تاریخ واقعا جذاب دیگه، یه داستانی است نسبتا مستند و گاهی آدم شخصیت‌های داستان آدم رو میگیره و آدم دنبال شخصیت رو میره که بالاخره چی شد، چه اتفاقی براش افتاد، چرا. خصوصا که گاهی موقع هم یه چاشنی از تحلیل که توش بذارن، حالا اهم از این که آدم همگرا باشه با اون تحلیل و اون رو تایید بکنه یا گاهی مخالف باشه، بالاخره خود اینم یه چاشنی است دیگه. بالاخره گاهی غذا به شیرینیش به کام آدم خوش می نشیند، گاهی یه ترشی لازم داره که آدم یه شوکی بهش وارد بشه. گاهی تو تاریخ از این اتفاقا میفته، تو تاریخ نگاری. گاهی آدم تاریخ رو برای سرگرمی میخونه، برای این چیزاش میخونه. گاهی هم ما تاریخ رو میخونیم برای نقد کردن، واقعا چنین چیزی بوده نبوده، کی گفته بوده کی گفته نبوده، این حقیقتش مال چه تاریخی بوده. خلاصه هر دوی اینها گاهی موجب این میشه که ما بهرمون از تاریخ کم میشه. یعنی ما تاریخ رو میخونیم ولی وقتی بلند میشیم از این مطالعه و پژوهش، گاهی فربه نشدیم، ذهنمون پر شده، خودمون عوض نشدیم. در واقع یه تعبیری ما به کار میبریم توی مسائل تربیتی و اخلاقی، میگیم باید از وقایع تاریخ آدم عبرت بگیره، حالا چه تاریخ معاصر باشه، مثلا یه اتفاقی سر کسی بیفته مثلا، یا تاریخ گذشتگان باشه. خب این عبرت خیلی مهمه، این عبرت منو فربه میکنه. حضرت فرمودن ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، عبرت خیلی زیاده، اون که اعتبار کنه عبرت بگیره کمه. پس ببینید، ما میخوایم این بحث رو واردش بشیم که اگر ما به تاریخ مراجعه میکنیم چگونه مراجعه میکنیم و حالا خوبه که چگونه مراجعه بکنیم. من اجازه بدید یه عبارت رو از نامه 31 بخونم خدمتتون، از همینجا شروع کنیم وارد بحثمون بشیم. در نامه 31 همون اوائل نامه است تقریبا، حضرت میفهمند که ای بنی پسرم، اینی و این لم اکن عمرتو عمره یا عمره من کان قبلی. خب پسرم، من مضمون ترجمه رو میگم، بالاخره اینطوریه که من نمیتونم که عمر پیشینیان خود رو هم عمر کرده باشم، یعنی با اونها زیسته باشم، در اونجا بوده باشم، هم عصر اونها بوده باشم. و این لم اکن عمرتو عمر من کان قبلی فقط نظر تو فی اعمالهم و فکر تو فی اخبارهم، ولی من به کارشون دقت میکنم و در اخبار اونها، سرگذشت اونها میاندیشم. و سر تو فی آثارهم، در آثار اونها سیر میکنم، یعنی عبور میکنم، میگذرم. شاید مثلا بتونیم اینکه قرآن میفرماید که در زمین سیر کنید، خب همین ما میریم میگردیم این ور اون ور، مسافرت میریم، ولی اون چیزی که قرآن میگه رو شاید کمتر انجام بدیم، چون قرآن میگه که سیر و فل ارض، ما این قسمتشو میگیریم و طراحی مسافرتمون رو میکنیم. ولی میفهمد فنظر و کیف کان عاقبت المکذبین، ببین عاقبت ها رو ببینید تو این سیرتون. و سر تو فی آثارهم، بعد حضرت میفرمایند حتی عدتو که احدهم، آنچنان من نگاهم در اعمال اونها، اندیشم در اخبار اونها و سیرم در آثار اونها، اون چه که از اونها به جای مانده آنچنان عمیقه که گاهی من حتی عدتو که احدهم، تا اونجایی که من یکی از اونها شمرده بشم، بل که انی به من تها الی من امورهم قد امرتو ما اولهم الی آخرهم. عجب، تازه من ایشتی بیشترم میتونم داشته باشم. دیدم فلان کس اول زندگیش خورد و برد، بالاخره حق و باطل قاطی میکرد، راست و دروغ، همه چی، ولی آخر زندگیش هم دیدم. ببینید کسی که اول زندگی و با آخر زندگی میبینه، این خیلی چیزا گیرش میاد، خیلی چیزا گیرش میاد. ولی وقتی که ما تو دنیا اصرارمون فقط بر اینه که بگردیم آدمایی که به ظاهر وضع مالشون خوبه، اوضاعشون خوبه، همه چی بر وفق مراد اینا رو نگاه کنیم، حالا اینو نگاه کردیم یه 4-5 سال از این خسته شدیم یا نه خسته نشدیم، یکی گنده تر پیدا شد از این وضعش بهتر، یکی دیگه در رفاه بیشتر، اینا رو داریم نگاه میکنیم. نه نه، اول و آخر داستانو ببینید. به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام، دنیا به کسی دروغ نمیگه، دنیا کسی رو فریب نمیده. فرعون تو همین دنیا این بلا سرش اومده، کی میتونه بگه دنیا منو فریب داد؟ حضرت فرمودن دنیا تو رو فریب نمیده، تو به دنیا خود تو داری فریب میدی. حضرت میگن آنچنان که کنی به من تها الی من امورهم قد امرتو، قد امرتو مع اولهم الی آخرهم فعرفتو صف ذلك من کدره و نفعه من ضرره. قشنگ من فهمیدم اون زلال کجاست، اون کدر کجاست، راستش کدومه، دروغش کدومه، نفعش کدومه، ضررش کدومه. اتفاقا این کاریه که پدران ما، پدر بزرگای ما قبلا انجام میدادن، موقعی که آدم ما حوصله میکردیم مینشستیم پای حرف اونها، با یه جمله، با یه داستان کوتاه به من میگفتن آقا تایی این کار چیه، پسرم این راه نرو، این ته نداره، سرانجام نداره، فلانی هم رفت این شد. ولی حالا کیه که گوش کنه؟ خب فاستخلصت لك من كل امر نخيله و توخيت لك جميله و صرفت عنك مشغوله. خب اینو انشالله حوصله کنید، نامه سیوکو مطالعه بکنیم آرام آرام، دیگه بقیهش رو اجازه بدین من دیگه اشاره نکنم. خب امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که پسرم تاریخو با این نگاه برو سراغش. عرض کنم که تاریخی که ما به اون وابسته ایم، چون ما که از تاریخ نمیتونیم منقطع باشیم، که تاریخی که ما به اون وابسته ایم کدام تاریخ است؟ آیا مثلا تاریخ روم باستان است؟ آیا مثلا تاریخ یونان است؟ کدوم تاریخ به درد من میخوره؟ این خودش یه هنری میخواد، یه دقتی میخواد که آدم وقتی میخواد کتاب تاریخ رو باز کنه ببینه چی رو بخونه، به درد زندگیش بخوره، به درد آخر کارش، به درد عاقبتش بخوره. حالا به هر صورت یکی از چیزایی که ما الحمدلله با اون درگیریم و هر وقت میخوام تاریخ بخونیم، بالاخره سهمی از اون چیزی که در تاریخ میخونیم، سهمی از اون و بخشی از اون، این چیزاییست که در واقع مربوط به دین ماست، مربوط به بزرگان دین ماست. بذارید یه اتصال کوتاه یه مطلبی رو بگم. اگر خواستید زیرکی کنید و ببینید کدوم تاریخ خواندنی است به چه کیفیت، نمیگم تاریخ های دیگه خواندنش مثلا زائده یا حرامه یا اشتباه، نه نه همچی ادعای ما نمیخوایم بکنیم. بالاخره عمر محدوده، فرصت محدوده، توانایی ما محدوده، همینا محدوده دیگه، نامحدود که نیست. کجا رو برم مطالعه کنم؟ چی رو مطالعه کنم؟ به نظر من یکی از، حالا بنده که کسی نیستم که نظر بدم، ولی فکر میکنم این که دارم میگم به نظر من از باب اینه که شما توجه کنید، تأمل کنید، فکر میکنم بالاخره رو مبنای اینو تایید میکنید. ببینید اون چیزی که خدا تاریخش کرده اون مهمه. خدا نیومده همه رو تعریف کنه. خدا از کیا تعریف کرده؟ تعریف نه به معنی تجلیل. خدا کیا رو یاد کرده؟ اولا توجه کنید اینی که من بسنجم که تو تاریخ مثلا نام این آمده، نام اون نیومده، این بیشتر آمده، این کمتر آمده، پس او بالاتره، اصلا چنین مقایسه‌ای که غلط معلومه دیگه. خدا اینقدر از منافقین گفته، از کفار گفته، از مشرکان گفته، از فرعون گفته، از رفتار بنی اسرائیل گفته، یعنی اینا ارزشمندترن؟ مگه من چقدر عمر میکنم؟ خدایا، خداوندا، تو این خلقتی که هست، تو این عالمی که هست، خدای من چیو باید بدونم؟ چیو باید بدونم؟ چرا داستان بنی اسرائیل رو برای من میگی اینقدر خدا؟ چرا داستان موسی رو میگی؟ چرا من باید اینقدر خبردار باشم؟ بعد حضرت میفرمایند بابا اصلا اصل داستان اینه که مثل امیرالمؤمنین علیه السلام به من به منزلت هارون من موسی، برو بنی اسرائیل رو بخون. بعد ما روایت داریم بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امت در واقع همون رفتارایی رو میکنن که بنی اسرائیل کردن. حضرت میگن هر جا اونا پا گذاشتن شما میذارید. این تاریخ خیلی بر من مهمه. ببینید گاهی ما تاریخ میخونیم بعد اینقدر تلاش میکنیم این تاریخ یه درس آموزنده، یه چند تا نکته دراریم و بالاخره بنویسیم، بالاخره تاریخ داستانه. اما گاهی موقع خدا میگه بابا صبر کن، اصلا من اینو دارم بهت میگم برای اینکه بعدش این اتفاق برای تو میفته. این همین جاده، این همین مسیر، این همین پیچ و خما، این همین درخت ها، این همین دره و این همین کوه و نمیدونم رودخانه و ریزش کوه، همه اینا رو تو میبینی. ارزش نداره خوندنش؟ خدا وکیل ارزش داره. چرا خدا داستان از تو یوسف برای من میگه؟ چرا از تو نوح میگه؟ چرا از تو ابراهیم میگه؟ این همه پیغمبر. چرا داستان از تو آدم میگه؟ داستان هست آدم برای این نمیگه من بشینم یا شعر بگم یا نثر بنویسم که چرا آدم این کار رو کرد که ما از بهش بیرون آمدیم. این که بس آدم ربطی نداره که. هر روز ما صبح در بهشت بیدار میشویم و شب در جهنم به خواب میرویم. ما در کودکی در بهشت به دنیا آمدیم، نوجوانی و جوانی و بزرگسالی به خودمون سپرده شد، زندگیونو کردیم جهنم. کودکان ما با امید به ما، با دلقرصیشون نسبت به این که ما پدرشونیم، راحت شبا میخوابن. ما نه به خدای خودمون اعتماد داریم، نه به امام زمان. با خودمون درگیریم فردا چی میشه، این مشکلاتو چجوری من از این مشکلات عبور کنم. ببینید تو بهش زندگی میکردی؟ ببینید اون روز که ما کودک پدرمون بودیم چقدر در لذت و آرامش بودیم، و امروز که کودک امام زمانیم و رعیت او چقدر نامطمئن زندگی میکنیم. چرا بی خود از تا آدمو اینجوری از دل تاریخ میکشیم بیرون؟ خدای متعال برای این گفتن داستانو؟ نه نه ابدا. روایتی است از امام رضا علیه السلام، اینطور که یادمه، حالا الان یه لحظه شک کردم، اتفاقا در قضیه شعب ابی طالب حضرت با یه عبارت کوتاه به اونجا اشاره میکنه، میگن دقیقا همون اتفاق برای شما میفته. ما باورمون نمیشه. داستان شعب همه شنیدیم. ببینید شعب ابی طالب در مکه محل اسکان معمولا بین دو کوه بود، چون توی شیب خب زندگی کردن سخته، شیب کوه اینا، پایین یه جای بازی بود اونجا خانه می ساختن و زندگی می کردن. الان هم توی خیلی از کشورها همینجوری، تو کشور ما هم همینطوریه. شما اگر برین مثلا گذر کرده باشین از کوه ها یا سفر برین، می بینین در پای کوه، در کوه پایی که مثلا دوتا کوه به هم می رسن یه فاصله بینشونه، اونجا محل خوبیست برای زندگی و حالا تأمین های بعدی طبیعی هم داره. یه منطقی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اونجا متولد شدن، خانه هست خدیجه سلام الله علیه اونجا بود، اونجا اصلا منطقی بود که مال هست ابو طالب بود، مال بنی هاشم بود، اصلا یه شعبی بود دیگه، دره‌ای بود که چند تا اسم داشت در طول تاریخ، یکی شعب ابی طالب که اصلا معروف تره، حالا کاری به اون نداریم. یه اتفاقی برای مسلمان ها میفته، مثلا هولوش سال ششم به بعثت، وقتی میبینن که بزرگان مثلا قریش و مشرکان میبینن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کارشون داره خیلی رونق میگیره به اصطلاح، و میبینن اوضاع خراب شد، از جمع اینا و از اطرافیانی همینطور دارن ایمان میارن، اینا دارن هیچ جور نمیتونن با این مقابله کنن. ببخشید فرصت نیست ما تو دونه دونه اینا توقف کنیم. ببینید من این فقط نکته رو بگم عبور کنم. ببینید همه کاراشونو کردند که کار پیغمبر نگیره، یوریدون لیطفئوا نور الله، درسته، ولی این نور الهی بگونه ایست که هیچی نمیتونه جلوشو بگیره. این مال زمان رسول خدا نیست، الان هم همینطوره. حضرت فرمودن والله یا ابا خالد، به خدا قسم ابو خالد، نور امام در قلب شیعه، من مضمون فرمای حضرت عرض میکنم، انور، این نور امام در قلب شیعه روشنتر است، درخشنده تر است از نور خورشید در میانه روز که میتابد. شما فکر کنید چقدر دشمنی با اسلام، چقدر دشمنی با امام زمان، چقدر دشمنی با امیرالمومنین. اصلا تاریخ دشمنی با امیرالمومنین علیه السلام با ائمه رو شما فقط بنویسید، تمومی نداره. تاریخ دشمنی رو بنویسید، تمومی نداره، ولی روز به روز داره اضافه میشه. حالا این من خواستم بگم امر خدا جدیه. ببینید کربلا رو ببینید، کربلا اگه مورخ نگاه کنه میگه ما به یه نقطه از تاریخ رسیدیم که از اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم جز یک بیمار، که ببخشید از امام سجاد عذرخواهی میکنیم چون ما مبارک رمضان خیلی ما با ایشون زندگی میکنیم تو دعاها، جز یک بیماری که از او هیچ کار بر نمیاد و یک اسیرانی که قراره دیگه به اصطلاح اسیرن دیگه، فروخته بشن اسیران خارجی برن، هیچ چی نمیمونه، پاک پاک شد، درسته؟ خب الان برین هر مسجد رقیه رو ببینید، اون کنارش هم دارالاماره رو ببینید. نه خدا تو همین دنیا، تو همین دنیا داره به همه نشون میده. الغرض قریش همه جمع شدن گفتن اینجوری نمیشه کاری کرد، بنا گذاشتن به کشتن پیغمبر. قرار بود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بکشن. ببینید دقت کنید از کجا داستان شروع میشه، و شروع کردن مسلمان ها رو در تنگنا بذارن، درست شد. برای حفظ جان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اینا باید میرفتن یه جایی زندگی میکردن که همه خودی باشن و بتونن اونجا یه سیستم حفاظتی درست کنن برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم. تاریخ مینویسه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میخوابیدند، حضرت ابو طالب میرفتن، میگفتن هست ابو طالب به گونه ای در واقع عمل میکردن که پیغمبر مثلا اینجا میخوابن همه ببینن که پیغمبر خوابیده. بعد که شب تاریک که میشد دیگه، مثلا همه میرفتن میخوابیدن، حضرت رو از جاشون بلند میکردن میبردن جای مخفی، امیرالمومنین هم جای پیغمبر میخوابوندن. این مال یه شب نبوده، لیلة المبید. هست ابو طالب ببینید، امیرالمومنین ببینید. بعد توی تاریخ داره که امیرالمومنین هست ابو طالب میگه که من امشب میمیرم، من امشب میکشن. بعد یه شعری داره منصوب به هست ابو طالب که مضمونش اینه که پسرم خلاصه این خبرها نیست، تو اگرم کشته بشی داری فدای کسی میشی که اینجور اینجور، و بعد این تیرهای مرگ به سوی همه روانه، بعضیش به هدف میخوره بعضیش نمیخوره، قصه اینا رو نخور. و بالاخره به هر کس این تیر یه بار اصابت میکنه و کار تمومه. این کار هر شب انجام میدادن. در شب ابی طالب مسلمونا بگونه زندگی میکردن که در بیرون از شب گاهی صدای ناله بچه ها و اونایی که گرسنه بودن شنیده میشد. به اصطلاح 3 سال تحریم بودن. خب تحریم ما میگیم لغت آشناییه دیگه، تحریم. تحریمش هم اقتصادی بود، نمیذاشتن هیچ غذایی به اونا برسه. اگه توی موسم اینا میتونستن بیان بیرون، حالا ایام حج و چیزایی که داشتن، اینا وقتی میامدن بیرون یه عده از این کله گنده های قریش میامدن، هر کاروانی که آمده بود برای تجارت و مثلا فروختن کالای خودش و خوراکی هرچی، اینا میرفتن به قیمت بالاتر میخریدن، اینا نمیتونستن بفروشن، یعنی در واقع اونا که تو شب بودن نمیتونستن خریداری بکنن، یعنی همه جور بسته بودن، همه جور بسته بودن. یادون باشه اون روایتی که من از امام رضا علیه السلام نقل کردم، اینا برای شرایط امروز ماستا، که ما به جای اینکه قرآن بخونیم آرامش پیدا کنیم، تاریخ رو بخونیم آرامش پیدا کنیم، اسمس میزنیم. زلزله اومد تا اومدیم آروم شیم، سیل اومد تا اومدیم آروم شیم، این اومد بعد اون شد، بعد کرونا اومد بعد این شد بعد این شد. پس حالا همش هم مربوط میکنیم به خدا، چون ما که گناه نمیکنیم، ما که مشکلی نداریم. اونی که فرمود زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، ما نیستیم که فساد، اگه بخواد این مقدار ببخشید عامیانه تر معنا بشه، میشه گند. خشکی و دریا رو گند گرفته به خاطر عمل کرده مردم. وقت بعد همش میگیم خدا خدا. هوا رو ما آلوده میکنیم، دریا رو ما آلوده میکنیم، این کارا رو ما میکنیم که وقت تو تنفسمون به مشکل میخوریم. حالا از این بگذریم. چنین شرایطی برای مسلمان‌ها اتفاق میفته. حالا ببینید، فرض کنید فرزند شما این داستان رو بخونه، تأملش تو این شرایط بیشتر نمیشه؟ فرزند ما شعب ابی طالب رو بخونه که چه خبر بود، که امیرالمؤمنین علیه السلام چجور میرفتن آذوقه تهیه میکردن و چجور اونایی که میخواستن اقدام به این کار بکنن در معرض تهدید بودن. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام در 2 صحنه در شعب ابی طالب همواره در معرض این بودن که کشته بشن، یکی در این قسمت که میامدن و آذوقه میبردن، یکی اونجایی که جای پیغمبر میخوابیدن. ما نباید بخونیم تو شب چه خبر بوده؟ اینا نباید بخونیم؟ بعد ببینید، اگر ببخشید یا رسول الله، اگر قراره تو مثلا برهی از تاریخ، اگر قراره توی اتفاقی ما بخوام جمع شیم به یکی قر بزنیم، قر بزنیم، خب بیان تو شب ابی طالب ببخشید یا رسول الله، همه به رسول الله قر بزنید، بگید چه کاری بود کردی؟ همه اینا زیر سر توه؟ اگه تو این کارو نمی کردی، این بساطو به پا نمی کردی که ما گرفتار اینجا نمی شدیم. که بارها اومدن به اینا پیشنهاد کردن بابا این پیغمبر رو به ما بدین، ما بکشیم همه شما، در زندگیتون به زندگیتون برگردید، شما بگین پیغمبر دست برداره از این کار، همتون راحت میشین. از غذا بعد اونا برگردن میگن ما همین چوبایی که میخوریم مال رسول الله. اینو قرآن میگه ها، از این آیات داره قرآن که منافقین جنسشون اینه، وقتی به مشکلی میخورن میگن تقصیر رسول الله است. بعد جالبه این همین راجب حضرت موسی میگن تو بنی اسرائیل. حالا انشالله این ایام قرآن میخونید، توفیق تلاوت قرآن داریم، یکم با آرامش با حوصله انشالله برای قرآن خوندن اون وقت بذاریم. بودو بودو که جز تموم شه نه، یکم باز توی وقت موسعی که خدایا مهمان تیم با ما حرف بزن، یه چیزی به ما بگو. خب او که میگه، من انشاءالله فرصت بکنم یکم حوصله کنم گوش کنم. خب یه نوجوانی که داستان شعب رو بخونه، اونجا بخونه که معاویه بود که معاهده رو نوشت، اینا رو بخونه، بخونه که در طول 3 سال چه معجزاتی پیغمبر ارائه کردن، معجزات حسی، بخونه که شق القمر تو همون ایام بود، اقتربت الساعه و انشق القمر. بعد قرآن میگه بابا اینا جنسشون اینه، هر آیه میاری میگن این سحره، هر کاری کرد پیغمبر اینا ایمان بیارن گفتن سحره. تا اینکه خب داستان این بود دیگه، حضرت آمدن و ابو طالب علیه السلام گفتن که عمو جان بگو بهشون این خبر رو. حضرت ابو طالب آمدن گفتن اون 40 نفر از بزرگان که اومدن اون عهدنامه رو نوشتن که به پیامبر و به بنی هاشمون هیچی نباید برسه، گفتن اونو کجا نگهداری میکردین؟ بعد گفتن که مثلا حالا دوتا نقله که توی خانه کعبه، توی کعبه بوده یا جای دیگه بوده، دوتا نقله، خلاصه اونو میارن. بعد هست ابو طالب میگه مهرمومش درسته؟ میگن آره. کسی دست نزده؟ مهرش شکسته نشده؟ نه درسته، همه چی سر جای خودشه. هست ابو طالب میگه من به شما خبر میدم، چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به من گفتن که موریانه همه اون عهدنامه رو خورده بجز اونجایی که اسم الله هست. اگر که بیارین بازش کنین، اگه راست بود بفهمید که پیغمبر حقه، اگه دروغ بود ایمان ابو طالب علیه السلام ببینید، دروغ بود من پیغمبر رو میدم دستود بکشید. اینا هم رو این حساب که خب علال قادی که خراب نشده که خب پیغمبرم میفته دست ما. اون مهر و اون چیزی که در واقع نشانه این بود کسی دست به اون نباید بزنه باز کردن، دیدن و قدم نا الی ما عملوا من عمل فجعل الله هباء منثورا، همش موریان خورده. بعد بینشون اختلاف افتاد، بعضی گفتن نه اینم سحره، بعضیا خلاصه شکست اون تحریم، شکست اون تحریم. ولی 3 سالی گذشت که مسلمونا جونشون بالا آمد. بعضی نوشتند که وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها و حضرت ابو طالب پیامد این محاصره بوده. خب ما کم کم بحثمون رو ببریم به انتها، وقتمون تمامه. از اینجا شروع کردیم که تاریخ رو که خب خیلی علاقمندن، تاریخ رو که ما براش ارزش قائلیم، میخوام بخونیم با چه روی کردی بخونیم. متذکر شدیم اگر بریم با این روی کرد بخونیم که تاریخ ما رو فربه بکنه، ما رو عاقل بکنه، تاریخ به ما معرفت بده، به ما جرأت بده، به ما قوت قلب بده، تاریخ ما رو آرام کنه، تاریخ به ما امید بده. خب اینا خیلی کار کرده مهم تاریخ. از برهای مهم در تاریخ اسلام داستان شیب ابی طالب که انشالله مطالعه می فرمایید. حالا راجع به خود شیب شاید خیلی شما چیزی نبینید، ولی به هر صورت تأمل بفرمایید. اما یه آیه تو قرآن هست، من اجازه بدین این آیه رو خدمتتون تلاوت بکنم و بحث رو تمام بکنیم. این محاصره اقتصادی، این تحریم اقتصادی توسط 2 نفر به گونه ای شد که برای مسلمان قابل تحمل شد، یکی امیرالمومنین علیه السلام و البته حضرت ابو طالب و یکم حضرت خدیجه. بزرگواران، حضرت خدیجه خیلی ثروتمند بود. البته تو تاریخ خیلی سعی کردن که ایشون رو یه مثلا خانم پیر چیز جلوه بدن. حالا من نمیخوام وارد اون بحثا بشم. در که اگر کسی شرافت و اصالت حضرت خدیجه رو بخونه متحیر میشه. ایشون همه مالش رو صرف میکنه، دقت کنید، برای خوراک و پوشش مسلمان ها. مسلمونی قطعاً بدون که از خدیجه حق به گردنت داره که مسلمونی. 3 سال مسلمونا رو بردن توی کنجی که همه چی رو از بین ببرن، و اون کسی که نفس داد به مسلمونا، حیات بخشید که بمانند هست خدیجه سلام الله علیها. یه روایتی است، این چند جمعه روایت رو داریم، متوی روایت علالقاده چیزیه که بالاخره تو فرهنگ اهل سنت هم پذیرفتنیست. در این چند آیه که بسم الله الرحمن الرحیم، علم یجد که یتیما فآوا، که ما اینو میگیم که معنای یتیم میکنیم، درستم هست، اشکال نداره، ولی یکم معانیش هم اینه که تو یه در یک دانه بودی، یتیم بودی. در عربی به چیزی که تکه نمونه نداره میگن یتیم، چیزی که نظیری علاوه الارض من الاولین و لا من الاخرین توش وجود نداره. بعد خدای متعال در واقع مردم را به او متنعم کردند. حالا بریم جلو تا اینجا برسیم. و وجدک عائلا فاغنا. عائل رو نیازمند معنا می کنند. نیازمندی و فقر یه موقع است مال خود منه، یه موقع است نیازمندی مال اطرافیان منه. یعنی اینقدر چشم امید به من زیاده که من نیازمند به شمار میام، چون نمیتونم جواب اونا رو بدم. به اصطلاح میگن طرف عیالواره. یکی از تفسیرهایی که در مورد این آیه هست و تو این روایتی که آمده و وجدک عائلا فهمودم مال شعب ابی طالبه، فاغنا، تو رو غنی کردیم، بی نیاز کردیم. شما تو تاریخ جایی دیدین پیغمبر مثلا یه دفعه مثلا برای ایشون یه ثروت مثلا زیادی آمده باشه به حضرت داده باشن، حضرت فقیر زندگی میکرده، بعد دیگه مثلا مدل زندگیشون عوض شده؟ شما دیدین هم چیزی رو؟ نه. شما کی عائل بودید یا رسول الله؟ کی نیازمند بودید؟ موقعی که شما در شعب ابی طالب بودید، مسلمونا به عشق شما دور شما بودن و همه چشم امیدشون به شما بود و قرار است فرستاده خدا رفتار زمینی انجام بده. اونایی که میگن که اگه امام حسین علیه السلام میتونست کاری بکنه برای خودش میکرد، چرا میرین ازش شفا میخواین؟ این نگاه خیلی کودکان است، خیلی کودکان است. من این رو در یه جایی مفصل بحث کردم، اینجا فقط یه نقطهشو بگم. خیلی ظریف، خیلی لطیف، شما اگر حالا امسال که کرونا بود، اگر در دوم سوم فروردین دیدین کسی را که کت او پوسیده است، مندرس، پاره است، کهنه است، خب وقتی باهاش صحبت کردین ازش پرسیدین بچه‌هات چطورن، بچه داری؟ گفت آره. گفت بچه‌هات خوبن؟ آره. لباساشون چطوره؟ گفت نو، مرتب. میگه برو ببینیم بابا، اگه تو میتونستی برای اون لباس نو بخری، اول برای خودت میخریدی. او به شما برمیگرده میگه تو بچه ای هنوز، پدر بشی میفهمی که خودت حاضری تو سختی و رنج زندگی کنی، بچه ها در آرامش. اصلا ولایت یعنی همین. ولایت یعنی ببخشید یا امیرالمومنین، یعنی امیرالمومنین امیرالمومنین اصلا سختی میکشه که تو آسوده زندگی بکنی. یوری دولا به کمال یسر که اول گفتگو اشاره شد، یکی هم معانیش که در روایت آمده فرمودن یسر امیر المؤمنین علیه السلام. مردم تو حکومت امیر المؤمنین علیه السلام مردم قشنگ زندگی میکردن، اون ملای قوم بودن که بد زندگی میکردن و آشوب بپا کردن، مردم رو شوروندن. درسته؟ اتفاقا شما اگر دیدید پدری خودش در سختیه، بدانید که به احتمال قوی بچه هاش در آسایشن. بی یدفع الله عز و جل البلا عن اهلی و شیعتی. اون کسی که بلا رو داره از ما میگیره، بلاگردان ما شده، پناه بر خدا، و تو این شرایط او داره ما رو حفظ میکنه. او امام زمان علیه السلام، او داره سختی میکشه مثل هر پدری که برای بچه هاش سختی میکشه. درست شد؟ مسلمان ها تو شعبن. حضرت خدیجه نیامد که بگه یا رسول الله ببخشید من اینجوری میگم، منت بذاره، بگه یا رسول الله ما یه پولی داریم خدمت شما، هر جا خواستین مصرف کنید. نه، دوت مسلمونا میخوردن، مسلمونا پوشش داشتن، هیچ منتی هم نداشت. به عشق کی؟ به عشق رسول خدا. ما گاهی میخوام برای ائمه خرج کنیم، دوست داریم بریم یه جایی یه چیزی برای خود ائمه. نه بابا، شیعیان، محبان، مؤمنان، همینا کسایی که امام زمان دوست دارن که به اینا خدمت بشه. و وجدک عائلاً فأغنا، ما دیدیم تو خیلی در فقر و نیازمندی و سختی هستی. فأغنا، بی نیازت کردیم به حضرت خدیجه، به مال حضرت خدیجه سلام الله علیها. این یه قسمتشه. ببینید حضرت خدیجه چه بوده که هر وقت نام حضرت خدیجه برده می شد پیش رسول خدا، حضرت منقلب می شدن. اصلا انگار یه عالم دیگه براشون، یه دنیای دیگه براشون تداعی می شد. و چقدر پیامبر مظلوم بود. وقت تو همون شرایط کسی کنار حضرت باشه که از حضرت خدیجه بدگویی کنه و او رو ازش به بدی یاد کنه، بعد میگه چهره پیغمبر برافروخته میشد از این اهانتی که به حضرت خدیجه سلام الله علیها میشد. خدا رو شکر میکنیم که نام حضرت خدیجه دل ما رو آروم میکنه. خدا رو شکر میکنیم که با اهل بیت علیهم السلام انس داریم، رغبت داریم. اون وقت این حضرت خدیجه سلام الله علیها در طول زندگی از پیغمبر هیچی نمیخوان. میدونی نشانش چیه؟ نشانش اینه که اون آخر که دارن از این دنیا میرن به حضرت زهرا سلام الله علیها میگن میشه بری به پدرت بگی من یه خواهشی دارم، پدرت تو رو خیلی دوست داره، من یه خواهشی دارم، میتونه خواهش منو، اون تقاضای منو اجابت کنه؟ ببینید مقامو، ما کجا زندگی میکنیم، او کجا زندگی میکنه؟ او همه هستیشو میده، هیچ توقعی نداره. ما یه دعامون با تأخیر اجابت میشه. عتب تو افتتاح بخونید، عتاب میکنم با تو. به یکی همون لباساشو بدن، من از قیامتم میترسم. این حضرت خدیجه است سلام الله علیها، عالم مدیون اوست، مسلمانان مدیون اونن و قیامتم در واقع به او در واقع کلید میخوره. این صحنه اول قیامته، او میآید، او میآید، او برای دخترش میآید، حضرت زهرا سلام الله علیها. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.